اگه سازو معرفی نمی کردین، نمی گفتین این ساروه، من با خودم فهم کردم که این سیتاره، ولی چرا هیچ تنینی نداره؟ آره
آره، این سارو در واقع بهش میگم مثل خواهر سیتاره، به محبوبیت این نرسیده، ولی همجور که دقت کردیم، البته حالا شاید زمان نداریم، ولی سرعت نوازندگیش خیلی بیشتره،
ساز کوچیکتر از نظر
نه نه اندازه است، ولی خب یه در واقع حالت پوست مانندی هم روشه و کارایی هم که داره، حالا صدای خیلی به اصطلاح بلندتری داره. این سیتار آقای جعفری از قرن 19 شده ساز محبوب. بله. این ساروت در واقع این جایگاه رو نگرفت در عموم، ولی همچنان هر دو در اوج موسیقی به اصطلاح هندوستانی، همون شمال هند، این دوتا ساز هستن که به نظر من حالا البته شاید بتونیم تو برنامه آینده این موسیقی هندو ادامه بدیم، این نمونه‌های جالب‌تری رو ازش بشنویم و بیشتر راجعش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مناتی برای باز کردن این بحث، و امیدوارم که واقعا بعداً در فرصت دیگر در هفته آینده بشه بیشتر در مورد موسیقی هند صحبت کرد، برای اینکه خب خیلی گستردگی داره. اما می‌خوام راجع به یک موضوع دیگری با شنونده‌ها گفتگو بکنیم. چند وقت پیش خبری منتشر شد که در واقع ظاهراً به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار شده که از سال آینده 10% مبلغ فروش بلیت کنسرت ها به دولت برگرده و صرف فعالیت های فرهنگی و حالا به نوعی در واقع توسعه زیرساخت های فرهنگی بشه، که همون موقعی که این مطرح شد خیلی ایجاد تعجب کرد. خیلی از کارشناسا اصولا معتقد بودن که احتمال خیلی زیاد مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهاد هیئت دولت رو مصوب نمی‌کنه، ولی در این تعجب این اتفاق افتاد و حالا باید برای نهایی شدن در واقع شورای نگهبان اون رو تایید بکنه. امروز یک نامه‌ای رو مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری منتشر کردن، بیانیه‌ای است در رابطه با این اتفاق، و مصرانه هم از شورای محترم نگهبان خواستن که این قانون رو تایید نکنه، برای اینکه به نابودی موسیقی و کنسرت در کشور می انجام لاجرم، و همین که از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستن که بازنگری بکنن و این پیشنهاد رو پس بگیرن. این قانون اجرایی نشده. یه نکته خیلی جالبی هم که در این بیانیه من داشتم نگاه میکردم، دیدم که نوشته شده که با پیگیری هایی که کردن، ظاهراً معاونت محترم امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی اصولاً اعلام کرده که ما در ارائه این پیشنهاد هیچ نقشی نداشتیم. یعنی در حالی که اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، خب احتمالاً بایستی معاونت امور هنری این پیشنهاد رو به وزارت ارشاد داده بشه، ولی اونا گفتن که آقای حسینی گفته که ما خلاصه هیچ نقشی نداشتیم. این چیه به نظر شما؟
والا نمیدونم، اینا وقتی خبر اینجوری رو میشنویم نمیدونم، باید تبریک بگیم یا تسلیت به جهت همین اتفاقی که خب کنسرت های موسیقی، من نمیدونم، شاید هم بد نبود در این لایحه یا در این طرح، مثلا شاید منظورشون ژانر پاپ هست که اونم به نظر
نه اصلا هیچی اعلام نشد،
چون ژانر پاپ بد نیست اوضاعش، البته واقعا بد نیست به نظر من، این نیست که بگیم خیلی، چون خود اون ژانر هم داره یه جوری یک رونقی رو در به اصطلاح در کشور ایجاد میکنه، منتها من نمیدونم، معمولا شاید این بار فرهنگی که باید بر عهده دولت ها و متولیانش که هم وزارت ارشاد باشه و این بتونه خودش با حتی سرمایه گذاری بکنه، با این اوضاعی که دیدی موسیقای کلاسیک ایرانی، موسیقای دیگه مثل هنر ایرانی این شرایطو دارن، به نظر من جای تأسفه. منم یه ذره الان شوکم از این
خیلی خیلی هم جالب، همه موسیقی پاپ هم که دارین نشون می‌کنی نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که وقتی که ما اصولاً در رابطه با قیمت گذاری بلیت در کنسرت‌های مختلف، کنسرت پاپ، کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی، کنسرت موسیقی کلاسیک غربی، هر کونه اینها، هیچ قانون یا تعرفه مشخصی نداریم، اگر احیانا این قانون توسط شورای نگهبان تایید بشه، من اولین اتفاقی که میفته اینی که چون کنسرت گذار متعلق به بخش خصوصی است و داره با سرمایه خودش این کار انجام میده، اولین ترفندی که میزنه که قیمت بلیط رو یه مرتبه ناگهان بالا میبره، برای اینکه میگه این 10% رو من باید پرداخت بکنم. خب این 10% از کجا من باید تامین بکنم؟ از جیب مردم به قول معروف دیگه. برای این اولین اتفاقی که میفته اینه که بلیت کنسرت که همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، به ویژه در مورد کنسرت های پاپ که خب به حال خیلی هم پرطرفدار به لحاظ تعداد نفرات هستن، رقم اندکی نیست. امروز دیگه بلیت 250,000 تومان و 300,000 تومان خیلی تعجبی کسی رو بر نمی انگیزه، حتی میگن که به نسبت پایینه، یه مرتبه این قیمت هم بالا خواهد رفت. در واقع هزینه ایست که مردم پرداخت میکنن، برای اینکه اونور میگه آقا بر من اصلا صرفه اقتصادی نداره. ضمن اینکه این نکته هم که شما اشاره کردید به درستی خیلی مهمه، برای اینکه در متن گفته نشده چه کنسرتی. حالا شما فرض رو بر این بذارید که کنسرت تکنوازی در یک سالن مثلا آره 50 نفره 70 نفره، آیا اینم بعد 10% پرداخت بکنه؟
ولی عجیبه که باز میگه معاونت هنری مسئولیتش رو به عهده نگرفتن. و
من اینجا در همین بیانین عین بیانیه
که بابتش بودشون
نوشتن که با پیگیری های انجام شده دریافتیم حتی معاونت هنری و مدیر کل دفتر موسیقی با این اقدام همراه نبودن و این طبیعی است، چرا که اگر مدیریتی کمترین درایت و تجربه در زمینه موسیقی داشته باشد تن به این خواسته نمیداد. این اقدام آنقدر عجولانه صورت گرفته که فاقد هر گونه کارشناسی است.
خیلی عجیب هم هست که مجلس وای که در لایه‌های دیگه خیلی طول میده و خیلی سریع بهش عمل کردن. نمیدونم، منم فکر میکنم دولت حاضر خیلی سعی میکنه که همه چی رو با قیمت جهانی برای به اصطلاح تا جامعه و انسان‌های اهل فرهنگم به وجود بیاره. هدفش هم مشخص نیست جز این که به نظر من میتونه خیلی مخرب باشه، یعنی برای همین حرکتی که در طول چند ماه هم در ایران اتفاق بله. میفته برای کنسرت ها، اینم بتونه این رونق رو کم بکنه. من خیلی به نگران هستم نسبت به این موضوع،
چون عملا اتفاقی که میفته همین الانش هم به غیر از موسیقی پاپ واقعا خیلی از کنسرت هایی که گذاشته میشه با نیت انتفاع و درآمد نیست، چون درآمدی توش وجود نداره. مثلا عرض میکنم دیگه کنسرتی که دوتا نوازنده و یه خواننده موسیقی ایرانی در یک سالونی در یک جایی میذارن 100 نفر 150 نفر نهایتا میان میشینن، اساساً مگر چقدر بلیت فروشی می شود که سودی بخواد عاید برگزار کنندگان کنسرت بکنه؟ این کنسرت ها معمولاً برگزار میشه صرفاً برای انجام کار فرهنگی، برای ترویج موسیقی فاخر ایرانی. و خب حالا اگر قرار باشه که بلیتی بابتش فروخته میشه 10% هم دوباره به دولت برگرده، چون مالیات که کم میشه، همه در واقع عوارض قانونی مترتب بر این فروش بلیت اتفاق میفته. حالا ما 10% هم از سود بخوایم دوباره از کنسرت گذار بخوایم که برگردونه، دیگه چیزی اصلا توش باقی نمیمونه و عملا نتیجه‌ای که اتفاق میفته اینه که خب همه کنسرت‌ها خیلیشون تعطیل میشه. یعنی عملا طرف با خودش فکر میکنه که اگر من تا دیروز سودی نمیکردم اما ضرر مستقیم مالی هم نداشتم، حالا از امروز ضرر مستقیم مالی هم خواهم داشت.
خیلی به نظرم همه چی رو به هم میریزه. البته خبری هم آقای جعفری بودش در مورد اینکه رئیس دفتر موسیقی اعلام کرده بود، من خوشحال شدم از این خبر که گفته بود دیگه مجوز برای ردای گروه های سنتی
بله.
موسیقی آثار سنتی، آثار کلاسیک و آثار موسیقی اقوام دیگه نیاز به مجوز نداره بله. و فقط پاپ داره. من داشتم فکر میکردم که شاید این باز قراره که یه مقداری به مون موسیقی هایی که هویت ایرانی رو و نیاز به حمایت داره و همش باید به نظرم تداعی بشه و شنیده بشه و این گوشا رو بشه به اصطلاح ذائقه ها رو یه مقداری باهاش نگه داشت، فکر میکردم که قرار هست که باز این رونقی بگیره. ولی حالا باید شاید بمونیم صبر کنیم ببینیم، چون عملا کاری نمیشه کرد.
آره حالا به هر حال باید صبر بکنیم ولی... چه اتفاقی میفته. ولی امیدوارم که آن چیزی که هست در مجموع شرایط به ویژه کسانی که در موسیقی دارن کار فرهنگی انجام میدن و براشون الزاماً تجارت اهمیت نداره، دوست دارن که کمک بکنن به اینکه فرهنگ ایرانی که یک بخشیش لاجرم موسیقی است و در دنیا ما رو باش میشناسن این توسعه پیدا بکنه، جوانها بیش از این که گرفتار یا علاقمند صرف به موسیقی غربی، به موسیقی حالا الزاماً فقط پاپ باشن، به موسیقی فاخر کشور خودشون علاقمند بشن، آشنا بشن، اینها دیگه باعث نشه که دست از این کار به قول معروف بشویند و عطاش رو بلغاش ببخشند و بگن که خب دیگه ما این کار رو انجام نمیدیم، برای اینکه اقداماتی از این دست واقعا معلوم نیستش که چه تبعاتی میتونه به لحاظ مالی برای خیلی از این نوازندات، چه نوازنده موسیقی اقوام، چه نوازنده و موسیقین های موسیقی کلاسیک ایرانی، حتی هنوز پوشش بیمه ای ندارن.
بله، مثل اینکه اون بیمه تکمیلی هم قطع شده. آره،
بیمه تکمیلی که قطع شده، خیلی ها هنوز بیمه تأمین اجتماعی معمول، بیمه اجباری رو به اصطلاح ندارن. مال درآمدی که دارن ممکن از همین کنسرت های کوچولو کوچولویی باشه که دارن میذارن یه بخشش، حالا اونم اگه قرار باشه که یه همچی اتفاقی بیفته، نمیدونم، باید ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهراد.
سپاسگزارم. شبتون بخیر.
بنده طبق معمول از شما بسیار بسیار آموختم. ممنونم که امروز هم لطف کردید و به برنامه این احسان تشریف آوردید. بریم با هم دیگه واپسین بخش برنامه امشب رو بشنویم. آیه استاد کیوان ساکت این بخش رو آماده می‌کنند. در بازگشت بنده جهت خداحافظی خدمتتون خواهم بود.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفتگان و علاقمندان به فرهنگ و هنر و خنیای ایرانی و همه نازنین فرهیخته مردمان ایران زمین، این کهن بوم و بر، نکته مهمی رو راجع به دستگاه چهارگاه شایانه گفت می دانم. در دستگاهی مانند ماهور یا همه گام های اروپایی که ماژور هستند و یا حتی مینور هستند، درجه هفتم گام نقش بسیار مهمی دارد، به این ترتیب که حالتی رو ایجاد می کند، حالت انتظار زیادی که شنونده آماده میشه برای رسیدن به درجه هفتم. و آکورها هم همینطور هستند، آکورهایی که آماده می کنند ذهن مخاطب رو برای فرود و پایان بخشیدن به جمله یا آهنگ. درجه هفتم رو در موسیقی غربی در فرانسه بهش میگن سانسیبل و در انگلیسی بهش میگن لیدینگ نوت و در فارسی اون رو محسوس معنا کردند. با حل شدن روی درجه هشتم گام، احساس آرامش و انبساط خاطر در شنونده ایجاد می شود. در گام اصفهان که شبیه مینور هارمونیک هست به همین ترتیب عمل می شود. اما در دستگاه چهارگاه این وظیفه رو، یعنی وظیفه درجه هفتم رو، درجه ششم گام بخته دارد. یعنی فرود چهارگاه از درجه ششم به درجه هشتم هست. وارونه گام های اروپایی یا دستگاه ماهور خودمون که از درجه هفتم فرود میکنن. توجه کنید، گام دستگاه چهارگاه چهارگاه، اما اینگونه است. چهارگاه رو اینگونه فرود نمی کنن، بلکه فرود درست چهارگاه از درجه ششم به هشتمه. و این یکی از ویژگی های دستگاه چهارگاه است. البته در سه‌گاه هم به همین منوال عمل می شود. آنچه برای شما نواختیم یکی از ویژگی های دستگاه چهارگاه در هنگام فرود و پایان آهنگ بود.
بسیار سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت که این بخش رو آماده کردن. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که با ما همراه بودید و نیستان رو شنیدید. تا شبی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
در خدمت با همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 5 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش. از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ بخش گفتارش. در استان آذربایجان غربی فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستش که ما در نمایشگاه گردشگری که حضور پیدا کردیم با مدیر کل محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان غربی جناب آقای جباری گفتگویی می‌کنیم در این رابطه. من حضورشون سلام عرض می‌کنم، میشنویم
صحبتاشون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته فرصت خوبی برای استان‌ها فراهم کرده که بتونن به ظرفیت‌های خودشون رو در حوزه گردشگری در معرض دید عموم علاقه‌مندان قرار بدن. استان آذربایجان غربی به واسطه داشتن طبیعت بکر و زیبا، تاریخ و فرهنگ که متشکل از اقوام و ادیان مختلف است، شاید یک استان نمونه و بی‌نظیری در سطح کشور تلقی بشه به واسطه هممرزی با کشورهای خارجی و وجود 900 کیلومتر مرز مشترک با کشور خارجی، فرصت خوبی رو برای مبادله گردشگر خارجی و مسافرین که میتونن استان رو مقصد سفر خودشون قرار بدن قرار داد. استان آذربایجان غربی به لحاظ دایر بودن آثار و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی جزو شاید 5 استان برتر کشورمون هست. بیش از 1600 تا اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی، پایگاه‌های جهانی تخت سلیمان در تکاب و پایگاه قره کلیسا در شمال استان که پایگاه‌های ارامنه کشور رو در خودش جای داده، بخشی از آثار تاریخی است. به لحاظ توسعه گردشگری روستایی و شهری استان الان جایگاه خوبی رو نسبت به استان‌های دیگه به خودش جای داده. توسعه گردشگری روستایی و بومگردی الان زمینه خوبی برای طبیعت‌گردان و افرادی که علاقه‌مندند در طبیعت حضور پیدا بکنن و با طبیعت بکر و زیبا و آثار طبیعی تاریخی استان آشنا بشن رو فراهم کرد.
دوستان عزیز شنونده، زیر کلام صحبت‌های جناب آقای جباری، نوای موسیقی بسیار زیبای استان آذربایجان غربی که با ساز قپوز نواخته میشه، همه هموطنان رو برای آشنایی با نوا، آنچه که فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه است، جمع کرده و اونچه که در صحبت‌های آقای جباری شنیدیم، پتانسیل‌های بسیار زیادی از نگاه گردشگری و فضاهای اقتصادزایی میتونیم بهش بها توجه کنیم. چه فضاهایی رو ایجاد کردید در ایام نوروز که مردم بتونن سفرهای راحت و آسانتری داشته باشن؟
ما سعی کردیم با معرفی جاذبه‌ها و فرصت‌های سفر به استان آذربایجان غربی، مستحضر این که بحث سفر میتونه درآمد رو نصیب اقشار مختلف بکنه، بخش‌های مختلف اقتصادی رو درگیر خودش میکنه، سعی کردیم از طریق معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و بسته‌های سفر و توزیع یک نواخت سفر در مسیرهای مختلف استان که فقط به مرکز استان توجه نکنیم، جای جای استان چون داره جاذبه‌های خاص خودش هست، توزیع سفر رو یک نواخت در همه جا انجام بدیم. حمایت از حوزه صنایع دستی که میتونه اقشار مختلفی رو از حیث درآمد براشون فعالیت ایجاد بکنه و زمینه اشتغال رو فراهم بکنه. حمایت از کسب و کارهای کوچک و خرد در حوزه گردشگری مثل بومگردی رو سعی کردیم با استفاده از تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی با تجربه فرامین مقام معظم رهبری در اختیار استان قرار گرفته، سعی کردیم با اعطای تسهیلات کم بهره از تولیدات صنایع دستی، از کارگاه‌های گردشگری و واحدهای اقامتی و بومگردی با اعطای تسهیلات حمایت بکنیم که بتونن بهترین پذیرایی رو از مسافران عزیز داشته باشند.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، امیدوارم سالی نیکو داشته باشید.
ممنونم، پیشاپیش عید رو هم به شما و هم به همکاران محترمتون تبریک گفتم.
درود بر شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
عزیزان، به دقایق پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما واقع شده باشه و ما در خدمت شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان خوش.
جو.
وقتی میگیم نوروز میاد، از روز نوی حرف میزنیم، از روز دیگه، روزی که آفتابش مهربون تر از همیشه خاکای سرزمینمونو گرم میکنه و شاخه های درختاش میزبان بخشنده شکوفه های بهاری میشن. وقتی از نوروز حرف میزنیم، از روز نوی مردمانمون حرف میزنیم و براشون روزی حلال آرزو میکنیم، برای داراها و نداراش، از هر شهر و هر قوم و در هر خونه و کاشونه. و باز هم وقتی از نوروز حرف میزنیم، از روز نوی نیازمندانی میگیم که امیدشون به لطف خدا و دستای یاریگر شماست، روزی برای دیدار پدران و مادران و نو کردن دیده ها، یه دل شدن با همسایه ها و جمع شدن با نزدیکانی که سالهای سال رو کنار هم گذروندیم. روزی نو و لحظه مشترک که همه گرد سفره میاییم و امیدوارانه نوروزی پیروز رو برای خودمون و دیگران میخواییم. عیدی برای همه. کمیته امداد امام خمینی.
چهره خدال زار رزه، خوشمزه جه دوشین